بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. واستعملني بما تسألني غدا عنه. فراز دیگر از دعای نورانی مکارم الاخلاق این جمله است که به خدا عرض می‌کنیم خدایا مرا به کاری وادار که فردا درباره آن از من سوال می‌کنی. عرض کردم که این جمله و جمله قبلی و جمله بعدی اینها با هم دیگه مرتبط هستند. جمله قبلی این بود که عرض می‌کردیم وکفنی ما یشغلن الاهتمام به، خدایا کفایت کن آن چرا که اهتمام به آن مشغولم می‌سازه، یعنی کارهایی که مهم نیست و فلسفه آفرینش من نیست ولی باید اونها انجام بشه، یه کاری کن که من به اون کارها نپردازم. تو وسیله ای رو فراهم بکن که من وقتم صرف جویی بشه و به کارهایی بپردازم که مهمتره. کار مهمتر چیه؟ اینه، این جمله بعدیه. واستعملنی به ما تسألونی، کاری که فردا از من سوال میکنی. یه سلسله کارها هستش که مورد سوال انسان رو قرار نمیگیره روز قیامت اگه انجام نداد. خیلی از این کارهایی که ما داریم در روزمره انجام میدیم چیزی نیستش که ما مسئولیتی درباره اون داشته باشیم. میفرماید وقت من رو یه کاری کن، وقتم صرف چی کارهایی بشه که روز قیامت از من سوال میکنی. حالا چی خدا از انسان سوال میکنه؟ اینم خودش یک مسئله است. در روایت دارد که وقتی انسان وارد عالم برزخ شد، وارد عالم قبر شد، اولین سوالش از عقایدشه. و ان علا و انما یسالانک عن ربک الذی کنت تعبده، از عقاید سوال میکنن، از خدا، از پیامبر، از دین، از امام. اینها اولین سواله، یعنی اولین مسئولیتی که انسان دارد و مورد پرسش قرار میگیره باید عقایدش عقاید درستی باشه، عقایدش مستدل باشه، یقین داشته باشه. این نکته هم قابل توجه است که فقط این که انسان الان میگه خدای من پروردگار یکتاست، الله ربی، اونجا معلوم نیست بتونه اینجوری بگه. اون بنابراین در صورتی میتواند اونجا اعتراف به این عقاید حقه بکنه که اینجا به کار گرفته باشه. کسی که افرعیت من اتخذ اله و هوا، در اینجا هوا پرست بوده، اونجا وقتی گفت من ربک، نمیتونه بگه من خدا. باز بگه اونجا زمانش میگرده به نمیتونه دیگه، الیوم نخت ما علا افواه، اونجا نمیتونه بگه. باز بگه هوای نفسم خدای من بود. بعد از عقاید سوال از عمره. ثم عن عمر کفی ما افنیت، عمر خودتو چیکار کردی؟ بعد از عمر و مالک من عینک تسبته و فی ما اتلفته، مال خودت رو از کجا کسب کردی، چگونه به دست آوردی، چگونه صرف کردی. فخذ حذرک و انظر لنفسک و عدل الجواب قبل الامتحان و المساءله و الاختبار، قبل از اینکه اونجا برسه خودت آماده کن. این اولین سوالی است که از انسان میشه. و استعملنی به ما تسالونی غدا عن، خدایا منو یه کاری وادار که اونجا بتونم خوب جواب بدم، راحت جواب بدم، راحت جواب بدم که من عمرم در چه راهی مصرف شد. آیا عمرم رو در راه خدا مصرف کردم یا پناه به خدا میبریم؟ بگیم ظاهرش خدایی و باطنش غیر الهی باشه، برای نفس باشه، خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. کار ما از همه سختتر هست. خداوند به ما کمک بکنه بتوانیم پاسخگوی سوالهای قبر و قیامت باشیم. صلواتی قد بفرمایید. بحث در خمس مال مخلوط به حرام به اینجا رسید که حالا اجازه بدید ادامه بحث میاد، هنوز تمام نکردیم بحث. خدمتتون عرض کنم که بحث در این بود که اگر مقدار مال حرام معلوم باشه، مالکش هم معلوم باشه، ولی میان چند نفر، میدانم 500 هزار تومان از این مالی که دارم مشکل داره، مال دیگری است و صاحبانش هم میشناسم، صاحبش هم میشناسم، ولی به صورت علم اجمالی میدونم یکی از این 5 نفره. به طور مشخص اگه بود که خب میوردم به همون میدادم، ولی صحبت سر اینه که یکی از این 5 نفره. در جلسه گذشته عرض کردیم که چند احتمال، بلکه چند قول هست. یکی این که احتیاط بکنه، همه اینها رو بره چیکار کنه، راضی کنه، یکی 500 هزار تومان به اینها بده یا رضایتشون رو بگیره. دومی که حکمش حکم مجهول المالکه. سوم که امام میفرماد قرعه است. چهارمی که صاحب عربه میگه توزیع هست. یه قول هم بعضی از دیگه از فقها گفتن، مثل آیت الله سبحانی که میگن تخییر حاکم بین قرعه و توزیع. حالا بحث در اون احتمال اول بود که آیت الله خویی در کتاب استدلالیشون این رو انتخاب میکنن، ولی در فتواشون گویا یه مقداری تفاوت هست با اون چه در مستنده. خب اینجا میگه، میفرمایند که واخه چیکار باز بکنی، باید همه رو راضی کنی. علم اجمالی داری که 500 هزار تومان از این مال مال یکی از این 5 نفره. حالا هر دیگه که 10 نفره، 10 نفر رو باز راضی کنی، 20 نفره، 20 نفر رو باز راضی کنی. نه، توضیح کنی که همه راضی نمیشن. باز 500 هزار تومان رو ای 5 نفرن 100 هزار تومان بشه، صاحب باقیش 500 هزار تومان مال او. خب 5 نفر که 4 نفرشون مالشون مال اونها نیست، ولی یه نفرشون مال اوناست. اون یه نفر واقعی میگه من راضی نیستم، همشون میگن ما ممکنه اون 500 هزار تومان مال ما باشه. ما اگر 500 هزار باشه 400 هزار تومان دیگه شون باز بدی، با 100 هزار تومان که راضی نمیشه که. حالا اگه راضی شدن که عیب نداره، ولی صحبت اینه که راضی نمیشن. همه بحث ما این است که اگه اومدن قسم گفتن پول نمیخواد، 500 هزار تومان مال خودت، حالی که تو آدم خوبی هستی اومدیم ما رو راضی کنی، اصلا مصالحه کردیم. اگه راضی شدن که چی، اگه گفتن نه اگر پول من باشه من همشو میخوام، اینجا چیکار کنه؟ باید 500 هزار تومان به او بده، 500 تا به او بده، 500 تا 5 تا 500 هزار تومان بده. خب اشکالی که اینجا پیش میاد این است که این ضرر داره، لا ضرر، من ضرر میکنم، من اومدم یه کار خیلی بکنم، توبه کنم، پول مردمو بدم، حالا من باز 2 میلیونم روش بذارم بدم، این چه حکمی هستش؟ جوابی که آیت الله خویی میدن این است که قاعده لا ضرر، ضرر ناشی از حکم رو برمیداره، نه ضرری که ناشی از ناحیه امتثال باشه. اصلا شما گفتش که وضو بگیر، واجب وضو بگیر برای نماز، حالا این آب ضرر داره، لا ضرر میگه نه وضو نگیر، تیمم بکن. خب اینجا ضرری که ناشی از حکم باشد اون برداشته میشه، ولی اگر نه ضرر ناشی از حکم نیست بلکه در ناحیه در طرف امتثال هست، مثل این که فرض کنید میگه که نه دو سه برابر. حالا اجازه بدید یه مثال روشن‌تر بزنیم. فرض کنید که 100 کیلو روغن زیتون داری، 100 کیلو گلاب داری، 100 کیلو هم عسل داری. میدونی که این موش تو یه دونه از اینا افتاده و نجس شده، یا فزد موشی تو این افتاده یکی از اینا، ولی نمیدونی اینها. خب اینجا در ناحیه اگر فقط همه اینها رو بخوای باس بریزی دور، خب ضرر داره دیگه. اینجا ناحیه امتثال من حکم شارع ضرری نیست، میگه نجس رو نخور، نجس من یک شو فقط نجسه. ولی اگه در ناحیه امتثال شما اونجا میخوای امتثال کنی، باز اون دوتا حلالا رو هم نخوری، چون علم اجمالی داری به نجاست یکی از اینها. بله اینجا همش باز دور بریزی، اینجا همش باز دور بریزی، هیچ کدوم بله شما از ستا واسه اجتناب کنی. اینجا از در ناحیه حکم نیست، حکم یکی بیشتر نبوده، حکم شارع یکی بیشتر. من که میخوام امتثال کنم نمیتونم این حکم رو انتصال کنم، باید سه تا رو از سه تاش اجتناب کنم، از سه تا نه از 100 تا بود، از همش واسه اجتناب کنم. حالا اون یه بحث دیگه است. حالا اون را چاره پیدا کردی یه چیز دیگه میشه دیگه. ولی که اینجا حالا باز ببینیم اونجا در شورا، ولی که به هر حال اینجا که الان از همه اینها با هر سه تا در ابتدا باز اجتناب کن. خب حالا این جواب ایشون چجور هستش؟ این جواب از ایشون میشه قبول کرد یا نه؟ به ایشون اشکال شده که این ضرر در اینجا از ناشی از حکم شرعی است، همین که شما میگید که از در ناحیه امتثال هست، در ناحیه امتثال نیست، بلکه در ناحیه حکم خود شرعیه. چطور؟ چون حکم شرع که میگه علالیت ما اخذت حتی تعدی، در اینجایی که الان مورد بحث ما هستش، میگه که شما 500 هزار تومان مال مردم رو گرفتی تو مال خودت آوردی، اینجا میگه که چیه؟ حالا باس بر بیدی. یا حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، این احترام داره مال مسلم، باس بری بدی. خب این حکم اگر بخواد اینجا رو بگیره، اگر بخواد اطلاق حکم شامل چی بشه؟ شامل اینجا باشه که بگه به من بگه که شما 500 هزار تومان خوردید 2 میلیون و نیم بده، خب این حکم ضرری میشه دیگه. این در ناحیه امتثال نیست، در ناحیه خود چیه؟ حکمه. علالیت بخواد اینو بگیره، ما میگیم اطلاقش نمیتونه اینو بگیره. چرا؟ چون اینجا اگر بخواد اینجا رو بگیره میشه ضرری، حتی تو حدی اینجا ضرری میشه. من 500 هزار تومان مال مردم تو من، حالا میخوام شما 2 میلیون این بدم، اینجا اطلاق حکم نمیتونه بگه، اطلاق خود حکم ضرری میشه. بله در یک صورت حکم اینجا این اطلاق ممکنه بگیره، بگیم علالیت ما اخذت حتی تو عدی، یا حرمت و مال المسلم که حرمت دمه، بگیره پرش بگیره همین جا رو بگیره، اونجا که من ظلمن آمدم مال مردم رو گرفتم، حالا اومدی یخمی ارث به من رسید، من تقصیری ندارم، اصلا نمیدونم 500 هزار تومان قاطی شد، نفهمیدم 500 هزار تومان مال یکی از این آقایون بود، این چی شد نمیدونم کدوم بود، قاطی مالم شد، هیچ تقصیری هم ندارم، به طور طبیعی قاطی شد، چک ها با هم دیگه مثلا قاطی شد، یا حساب ها با هم دیگه قاطی شد، نفهمیدم، هیچ تقصیری هم نداشتم. بله بدون یا ارث به من رسیده، مال کس دیگه به من رسیده، حالا من میدونم یه مقدارش حرام هست و حرام هم صاحباش میدونم در اینها محصور هستن، اینجا چه تقصیری دارم؟ اگر میدانم اونجا بله القاسبو یو خذو به چی؟ به اشد دل یا به اشق احوال، اونجا قاسب اگر باشه اینجا میگیم پرش میگیره، ولی اگر قاسب نباشه در اینجا ما نمیتونیم بگیم پر حکم میگیره. بنابراین ما در اینجا هم همینو میگیم، میگیم که در صورتی که قاسب باشه اینجا بله اینجا واسه حتما از عهدش بر بیاد، همین صورت. ولی کم بحث ما در اینجا نیست، بحث در اونجاست که نه همینطوری به طور طبیعی قاطی شده در اینجا، بنابراین نمیتونیم یه همچی حرفی رو بزنیم. خب بنابراین این فرمایش آقای خویی خودشون هم در حاشیه اوروه اینجور میفرمایند، در کتاب استدلالیشون میگن سخن صحیح اینه، ولی در حاشیه اوروه میفرمایند کجا؟ بله ما اینجوری میگیم، بله ولی که ما اینجوری میگیم، آقای خویی نه، آقای خویی تفسیر رو ندادن. بله ولی که در بله بله چیزی که از فرقش اینه که اگه غاصب باشه ما میگیم که اینجا باید 200 ماله که حالی که رفتی قصد کردی باز همه اینها رو پولو به صاحب باقیش بدی، 2.5 میلیون بدی. اگه قاصد، اگه دزدی رفتی کرده، دزدی کرده از مال مردم رو دزدیده، حالا میخواد توبه کنه، حالا میخواد توبه کنه باز همه اینها رو راضی کنه ولی این که چی اضافه هم بده. ولی اگه نه به طور طبیعی قاطی شده اینجا، اینجا چیه، اینجا باز راه دیگه پیدا کن. راه دیگه چیه حالا عرض میکنه. خب الان مرتبه آقای خویی مثل این که پیش من نیست، ولی کم به هر حال آقای خویی نظرشون این است که در اینجا، در اینجا باید خدمت رو عرض کنم که قرعه، آقای خویی هم بالاخره میگن همینجا اگه راضی نشونن قرعه بکشن مثل امام میگن. خب احتمال دوم، نظر این رو من پیدا نکردم، احتمال دوم رو که احتمال اول رو گفتن ولی احتمال دوم رو ندیدم کسی بگه، که حکمش حکم مجهول المالکه، میداند مقداری از این مال 500 هزار تومان حرامه، این 500 هزار تومان که قاطی شده مشکل داره، علم اجماعی داره که چیه، مالکش میان 5 نفره، اینجا بگیم صدقه بده، تصدق کنه از طرف صاحب. خب این حرف حرفی درستیه، درست نیست، اینجا درست نیست دیگه. مجهول المالک اونه که به طور کلی صاحبش اونجا هست، من میدونم این هست، چطور من برم این از طرفش، اینم جوابش روشنه. بنابراین مجهول المالک، حالا یه روایت هم بله چون محصور هست الان اینجا هست، مال اونجا هست که غیر محصور باشه. ببینید روایت اینه، روایتی که مال اینجا هستش، وقتی حضرت چی میگه، سید یونس ابن عبدالرحمن هستش، میگه سئل ابو الحسن الرضا علیه السلام و انا حاضر، یونس ابن عبدالرحمن میگه از امام رضا پرسیدن منم حاضر بود. روایت طولانیه، یه تیکش اینه، رفیقون کان لنا به مکه فرحل منها الى منزله، یه رفیقی داشتیم که رفت منزله، و رحلنا الى منزلنا فلما انصرنا فی الطریق اصبنا بعض متاعی، یه مشخص هم بود کیه، با هم رفاقت داشتیم تو حج، ما دیدیم که بعضی از متاعش با ما هست، فعیه شاین نستا، اینجا چیکارش کنیم، خودش هم میشناسیم ولی که الان رفته دیگه. امام فرمود تحملونها حتی تلحقو بالکوفه، امام ظاهرا تصور کردن که اهل کوفه بوده، گفت برش دارید برید کوفه همونجا بهش بدید. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف کیف نسنا، اصلا نه او رو میشناسیم نه خونه شهرش رو میدونیم، نه نمیدونیم چیکار کنیم، اصلا نمیدونیم چجوری. قال اذا کان کذا فبیعه و تصدق به ثمنه، اگه اینجوری شد بفروش و صدقه بده ثمنش. قال له الا من جوئلت فداك، قال على اهل الولايه، به کی صدقه بدم، به اهل ولایت بده. خب اینجا باید چجوری باشه، اینجا باید مال مجهول المالک، اینجا باز اصلا دسترسی به او امکان پذیر نباشه. چرا دیگه مجهول شد دیگه، خب الان نمیشناسم دیگه، مشخص بود ولی بالاخره ما بله مالی میشود که مشغول المالی میشود. مال این مال مال مشغول، نمیدونم مالی کیه. بله بله دیگه میگه، بله میگه ولا نعرف و لا نعرف و برادر لست لا نعرف، نمیدونیم کیه. مال الان مال الان میدونم الان بالاخره همین اتفاقا همین با همین میخوایم استدلال کنیم، باز دسترسی به مالک نباشه، همین نکته اصلی هستش. میخوایم باید بگیم دسترسی به مال، اینجا دسترسی به مالک هست. بله بلاخره دست این نظر روایت استفاده میکنید که مالک باز به دسترسی نباشه.
این حکمش همطور که امام فرموده صدقه میدن اگر مالکش پیدا شد، باید بهش
دوباره. حالا اون یه چیز دیگه است، اگه مالکش پیدا شد چجوری میشه؟ اینجا حکم پس دسترسی به مالک از این روایت میشه که دسترسی به مالک نباشه، اینجا دسترسی به مالک هست، همین مقدارش هم کافی هستش برای ما. اینجا دسترسی به مالک هست، اینجا که 5 نفر هستن حالا هر چی کمتر باشه دسترسی بیشتره. خب بنابراین این نظر دوم رو هم نمیشه پذیرفت. میرسیم به نظر سوم که نظر امام هست. این نظر خدمتتون عرض کنم که کدوم نه دیگه، هیچ کی نگفته این فتوا رو، مگه اینکه شما این فتوا رو بدید. بله آقای ببینید، آقای آیت الله خویی ایشون میگه رضایت همه رو دست بیاره، اگه نشد قرعه، که حتی هرچند در کتاب استادیشون اینجوری میگن. آقای حکیم، آقای فاضل، آقای تبریزی، آقای سیستانی چیزی هست میگن متصدی قرعه، آقای سیستانی میگن حاکم باشه، که حالا ما هم همینو میگیم. خدمتتون عرض کنم اگه قرار شد قرعه بکشن، اینا همشون میگن قرعه. حالا قرعه چرا؟ نه دیگه اون که نمیتونیم، جا روایت مستند به روایت نیست، رد مزاد این صدقه گفتیم نمیتونیم بدیم، اون رد کردیم، این حل نشد با اون شد. اینجا آقای خویی اشکال میکنن قرعه رو، میگن این فرمایش این آقایونی که گفتیم، اکثر آقایون یعنی نه اکثر آقایون، تعداد زیادی از آقایون مثل امام میگن که اینجا قرعه باز کشید، میگه 500,000 تومان من بده مالم حرام، همه این 5 نفر هستن بهتون بینتون قرعه میشه، به هر کی افتاد 500,000 تومان میدیم بهش. این امام میگن، دیگران هم همونطوری اسمشون رو بردیم، اینایی که بردیم اینا میگن. خب آقای خویی به این اشکال میکنن، میفرماین سراغ قرعه در صورتی میگیم که حکم واقعی و ظاهری معلوم نباشه، ولی در صورتی که حکم واقعی معلوم شد یا حکم واقعی هم معلوم نیست، حکم ظاهری معلوم شد دیگه مشکلی نیستش که. اینجا حکم واقعی روشنه، حکم واقعی اینه که مال مردم رو باز بهش داد، 5 نفر هستن، میدونم که این 500,000 تومان مال یکی از ایناست، حکم واقعی اینه که باز من بهش برسونم دیگه، خب میرم بهش میرسونم، باز بهش برسونم. ضررم که گفتیم ضرر رو اینجا قبول ضررم اینجا لا ضرر اینجا رو نمیگیره. آقای خویی اینجور میگه تو بحث استدلالشون اینجور میگه. خب اشکالی که بهشون وارده چیه با توجه به مسائلی که عرض کردیم؟ اشکالی که به اشکال آقای خویی، به استدلال آقای خویی یا به اشکال آقای خویی وارده چیه؟ حکم واقعی مشخص، ایشون میگه حکم واقعی مشخص، حکم واقعی اینه که حالا مردم باز به صاحبش داد، اینجا ما صاحبش 5 نفری که این 5 نفره، خب برو بهش بده دیگه، اینجا قرعه دیگه من از بله خب اینه که یعنی همین رو داریم میگه آقای خویی، همین رو داریم میگه، میگه چون امتصال مشکل داره باز بری بدی، خوش ضرری نیست. البته ایشون هست، ولی به اشکال ایشون، به حرف ایشون چه اشکالی وارده؟
نه دیگه همون مقدمه فرمایش ایشون اینه که اینجا تحمل ضرر لازمه، این باید تحمل بکنه.
خب بله
خب وقتی تحمل بکنید دیگه مشکل.
خب بله
فرمایید که ابتدایی خودش مثلا قاصر باشه تا کسی
مثلا احسن تو این جواب اشکال اشکالی واقعی همین هست که بله اینو ما قبول میکنیم، اگر قاصب هست این شخص، بله راه حلش این است که باید همه اینها رو بده، یعنی باید به هم 5 نفر راضی کنه. ولی اگر قاصب نیست، مالی از ارث بهش رسیده یا همطوری بغتتاً، خب حرف ایشون رو اشکال میکنیم دیگه، پس میخوایم حرف ایشون رد کنیم دیگه، در این صورت رو ایشون این صورت رو نمیگیره دیگه، با بحثمون در این صورته، در این صورتی است که خال مبنا رو هم قبول ندیم دیگه، ما اشکالمون به مبناست. حالا بله 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 اینجوری باز بگی، یعنی دلیلش اینه که اگر قرعه دلیل میخواد، قرعه اگر گفتیم قرعه اگر قبول کردیم این امر مشکل هست، اینجا مشکل میشه دیگه. خب همین دیگه،
در ابتدا که ما بیاییم این رو تفصیلش بدیم، این تفصیل در واقع چون این تفصیل باعث میشه که دوتا حکم ما به دست بیاریم، این دوتا حکم دوتا دلیل میخواد.
بله دیگه، میگه اون که میگه قاصب به اشق الاحوال گرفته میشود، این که خودش دلیله، باز ما میگیم که پول مردم رو بهش بده راضی کنه، مردم رفته دزدی کردی، حالا نمیدونیم مال کدومه، خب باز همشون راضی کنی، حالا این نداشت اون یه چیز دیگه میشه. یعنی باید کسانی که میخوان قرعه رو، حالا ببینیم قرعه رو قبول میکنیم یا نمیکنیم، اگر قرعه رو قبول کردیم باید بگیم که قرعه در جایی است که امر مشکل باشه و اینجا چیه، و جایی است که اونجا قاصب نباشه، جایی قاصب باشه امر مشکل نیست. حالا اگر قاصب نبود اینجا امر مشکل میشه یا نمیشه؟ اگر ما راه حل دیگری پیدا نکردیم که مقدمه بر قرعه باشد، توجه کردید، اگر راه حل دیگری پیدا نکردیم که مقدمه بر قرعه باشد، اینجا باز راهی نداریم به قرعه بکشیم، ولی اگر راه دیگری پیدا کردیم دیگه قرعه اینجا هم جاری نیست. راه حل دیگه چی؟ راه حل چهارمه که عده از آقایون مثل آقای آیت الله عراقی، مرحوم آقای عراقی، مرحوم آقای گلپایگانی، آقای بهجت، آقای صافی، آقای شبیری، اینها این راه حل چهارم رو میگن که توزیع هستش. بله که باید اینجا میفرمایند باز توزیع کنه به طور مساوی، 5 هستن یکی 100,000 تومان بهش بدی، من میدونم که صاحب واقعیش اینجا چیه کیه، یکیست، ولی که چون نمیشناسم این 500,000 تومان رو چیکار میکنم، تقسیم میکنم، یکی 100,000 تومان میدم، پس به صاحب واقعیش در واقع 100,000 تومان رسیده مسلم، ولی که 400,000 تومان هم به کسایی داده شده که چیزی نه. حالا بحث همینه، اتفاقا میزانش حالا چیه؟ اینجا گفتن که دلیل این توزیع قاعده عدل و انصاف هست، یه قاعده ای داریم در فقه یا در اصول، حالا قاعده فقهی یا اصولی اون خودش بحثه، که قاعده عدل و انصاف گفته می شود. اینجا عقلا میگن که چیکار کن در اینطور موارد، بیا تقسیم کن که یه چیزی بالاخره به صاحب واقعیش برسه. اینجا اگر این قاعده رو قبول کردیم، اینجا توزیع چی میشه؟ این توزیع میشود بین افراد. نه ظلم علی، یعنی ظلم عصبیه نیست، میگه اینجا عقلا چی میگن؟ در اینجا عقلا میگن که برخواه یه کاری کنی یه چیزی گیره صاحبش بیاد، شما یه داریم اگه قرعه کشیدی ممکنه هیچ چی گیره صاحبش نیاد. اون نمیشه دیم، بله اونم حقه، اون که ظلم بخواد 500,000 تومان به اینها بده این درست نیست، بخواد قرعه بکشه ممکنه هیچ چی گیره صاحبش نیاد. اینجا عد انصاف میگوید که چیکار کن؟ نه اونم هیچی گیرش نمیاد، نمیخوام، میگه من ثواب نمیخوام، پول میخوام. صاحب واقعیش میگه من پول میخوام. حالا مثلا فرض کنید یه 5 میلیارد بود، 1 میلیارد اقل گیرش میاد. بله بله، به قول ایشون میگه تو قرآن ثواب از چه دیگه؟
اگر به دیگری داده شد دیگه حکم شارع دیگه، اگر حکم شارع عمل کرد چیز میشه، ثواب داره. نه رد مظالم که نمیشه، حتما نمیشه اونجا باز. بله خب، به هر حال اینم یه نظر هستش که بگیم که اینجا توزیع بر اساس قاعده عدل و انصاف چی میشه با هم دیگه، دیگه نوبت به قرآن نمیرسه. مساوات میگه انصاف، انصاف حالا حالا اینو بحث میکنیم به خاطر اینکه جواب، حالا اجازه بدید برای اینکه فرمایش شما کاملا روشن بشه، ما اصلا این بحث یه بحث مستقل راجع به قاعده اصل انصاف همینجا میکنیم، چون یکی از قاعده هایی است که در فقه کاربرد داره. همینجا ما استثنا این قاعده رو توضیح میدیم، ان شاء الله شاید جلسه فردا بتونیم کامل این جلسه رو یه مقدارش شروع میکنیم، بقیه‌شو میذاریم برای بعد. حالا یه قول دیگر هم بگیم تا برسیم به توضیح قاعده عدل و انصاف. یکم تخییر میان قرعه، این هم آقای سبحانی قبول کرده که تخییر میان قرعه و توضیع بین همشون، چه از حاکم شهر مخیر هستش که چون ولایت داره بر اموال و نفوس، بیاد چیکار کنه؟ بیاد قرعه، یا قرعه بکشه یا بیاد چیکار کنه؟ توضیع کنه. چون قرعه اگر بکشه اینجا احتمال این هستش که همه مال به صاحبش برسه. توزیع کنه، علم داره که مقدارش قطعا رسیده. شون میگن که اینجا هیچ مرجحی نیست بین قرعه کشیدن یا اینکه توزیع کردن، چون مرجحی نیست اینجا مخیر هست. چیزی که از کی مخیر هست؟ ولی فقیه مخیره. ولی اگر اینجا، پس دو تا ما مطلب رو اینجا باید اثبات کنیم اگه بخوایم بگیم توزیع، نظر مثل آقای عراقی، گلپایگان، آقای بهجت، آقای صافی، آقای شهودی، اگه بخواد این اثبات بشه، این نظر اثبات بشه که توزیع میگن یا دیگرانی که میگن توزیع، دو تا مطلب باساده بشه. اولا که قاعده عدل و انصاف یه قاعده شرعی بشه، یعنی شارع قبولش داشته باشه این قاعده رو، ما دلیلش مدرک داشته باشه قاعده عدل و انصاف. یکی هم این که مقدم باشه بر قرعه، اینم باز اثبات بشه که یعنی قاعده عدل و انصاف تو مقدم باشه، تمسک به قاعده عدل و انصاف بر قرعه. این دوتا اگر ثابت شد، نظر چهارم اثبات میشه. حالا ببینیم که می توانیم این رو اثبات کنیم یا نکنیم. نه دیگه، اون رو رد کردن دیگه، اون رو گفتن که قول آقای اول رو رد کردیم، حالا دیگه موند فقط این دوتا دیگه، همه اقوال رد شد، اومد دوتا بیشتر نموند، فقط یه صورت رو قبول کردیم قول اول، اون چیه که ظلمن باشه. بقیه این اقوال رو، بقیه اقوال رد شد. اینجا میایم اینجا میرسیم سراغ قاعده عدل و انصاف. اگر ما قاعده عدل و انصاف رو ثابت کردیم که مدرک داشت، بعضی از آقایون مثل آقای فاضل اینها میگن مدرک نداره و نمیتونیم قبولش کنیم، و خیلی از آقایون هم میگن که همین آقایونی که عرض کردیم اینا میگن بر اساس قاعده عدل و انصاف میشه تو این کار رو انجام داد. حالا ما شروع میکنیم بحث رو، ادامهش رو میذاریم انشاءالله برای جلسه بعد. برای اثبات قاعده عدل و انصاف تمسک شده به ادله اربعه، یعنی به کتاب و سنت و عقل و اجماع. عقل اول از سیره عقلا. سیره عقلا چیه؟ گفتن که سیره عقلا این است که عدل نیکوست هر جا باشه، هر جا عدالت بود نیکوست، ظلم هم زشته. حسن عدل و قبح ظلم چیه؟ این فطریست و سیره عقلا هم بر اساس همین فطرت خودشونه که میگن عدل خوبه هر جا، نیاز به گفته شرع هم نیست، از مستقلات عقلیست، همونطوری که هم مظفر اینها هم گفتن. از مستقلات عقلی است و فقط یه دی آمدن اونام توجیه کردن از اشاعری که آمدن حسن قوه عقلی رو چیکار کردن، به طور کلی منکر شدن که حالا اونا رو کسی قبول نداره. اما قرآن و قرآن و روایات هم در واقع همین حکم عقل و همین سیره عقلا رو امضا کردن که هر جا که عقل تشخیص داد عدالت است، اونجا واجب است عمل کردن ما. مثل این آیه یا ایها الذین آمنوا، آیه 8 سوره مائده، کونوا قوامین لله شهدا بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. دشمنی با کسی سبب نشود که درباره اونها عدالت نورزید. عدالت با دشمن هم چیه؟ اینجا مطلوب هست. این همه حکم عقله. اعدلوه و اقرب للتقوا، این همه حکم عقله، یعنی امضای سیره عقلاست، یعنی ارجاع میکنه مردم رو. بله، امر اعدلوه و اقرب للتقوا در واقع ارشاد به حکم عقله. در روایات هم دیگه ما فوق تواتر این آمده، از کافی جلد 2 صفحه 147، اتقوا الله وعدلوا فانکم تعیبون علی قوم لا یعدلون. تقوا پیشه کنید و عدالت ورزید، شما عیب میگیرید، زشت میدانید کسانی رو که عدالت نمیورزید. یعنی چیکار میکنید؟ یعنی شما سیره عاقل هستید، کسانی رو که عدالت نمی ورزند و ظلم می کنند به دیگران رو چیکار می‌کنند؟ بنابراین شما هم خودتون در زندگی خانوادگی، در زندگی اداری، در زندگی سیاسی خودتون، اجتماعی خودتون عدالت بورزید. این همین در واقع این چیه؟ در واقع همون تأیید سیره عقلاست، یعنی امضای سیره عقلاست. بله، گفتیم ما یه آیه شو خوندیم، یعنی ان الله یأمر بالعدل، آیه 30 تا در 30 جا، حدود 30 جاست به نظرم که کلمه عدالت نامه یه آیه شما. شما که اشاعره نیستید، جز اجازه بدید جواب بدم دیگه، فرماشتون روشن شد. خیلی، حالا عرض میکنیم. بله، ببینید اشاعره اینجور میگن که عقل نمیفهمه ظلم و عدل، باز شارع بیاد بگه این عدله این ظلمه. ولی که معتزله و شیعه میگه نه، عدل یک مفهوم روشنی داره در همه جا، نه اینکه شارع بیاد بگه که این هست. میگه ما حسن و قبح رو از امر شارع انتظار میکنیم. این همین فرمایشی که الان شما کردید نزدیک به قول اشاعره است. ما میگیم که نه، عدل و ظلم یک مفهوم روشنی داره، همه میفهمن، فطری است که این عدل است این ظلم است. هر چی عدل هست خدا امر میکنه و ان الله یأمر به، هر چی ظلم است نهی میکنه. این قول معتزله و قول شیعه این است که عدل و ظلم یک مفهوم روشنی داره، ولی اونا میگن ما باز از شارع بگیم. اصلا ما شارع هم چیکار میکنن؟ اونا یه زرنگی دیگه هم میکنن، شیطنت دیگه هم میکنن، میگن شارع هم با روایتش باز بگیم. دسترسی به پیغمبر که نداریم، که دسترسی به راویان خبر داریم. راه هر چی ابو هریره گفت، اگه گفت معاویه عادله میگیم عادله، اگه گفت کار او ظلمه میگیم ظلمه. یعنی اصلا شما عقل خودت رو تخطئه کن، نگو که این ظلم میکنه یا ظلم نمیکنه، نگو این خوبه یا بده. ما از قول راوی میشه، راوی هم هر چی گفتش قول پیغمبره، قول پیغمبرم قول خداست. بنابراین عدل و ظلم یک مفهوم عقلی نداره، یعنی حجت نیست اون چیزی که عقل میگه، اون چه شرع میگه حجته. اینجور ما نباس بگیم، اگه تشخیص میده واجبه، مصداقش هم تشخیص میده. بله، خب بحث همین مصادیق دیگه. اصلا بحث اشاعره و معتزله در اصادیقه. بله بله قدرت داره. اگه قدرت نداشت نمیگفت خدا. ما مستقلات عقلی اگه خب بله دیگه. خب بله. ولی ما میگیم نه. خب بله دیگه. چرا؟ چون تشخیص میدیم. چون تشخیص میدیم مصداق عدل. خب غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.